بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد. وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. في خطبة للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: بيدك ناصية كل دابة، وإليك مسير كل نسمة. ما أعظم شأنك سبحانك، ما أعظم ما نرى من خلقك، وما أصغر كل عظيمة في جنب قدرتك، ما أهول ما نرى من ملكوتك، وما أحقر ذلك فيما غاب عنا من سلطانك، وما أسبغ نعمك في الدنيا، وما أصغرها في نعم الآخرة. در ارتباط با خداشناسی در خطبه های شریفه نهج البلاغه، خطبه 109 مورد صحبت. بخشی از این خطبه هم توضیح داده شد. در بعضی از فرازهای این خطبه مقداری هم بحث‌های مناسب مطرح شد. در بسیاری از جملات هم با ترجمه و کمی توضیح گذاشتیم. رسیدیم به این عباراتی که حالا قرائت شد: در توصیف ذات مقدس حضرت حق، آقا این چنین به پیشگاه خداوند متعال عرضمی دارند: به یدک ناصیت و کل دابه، پیشانی هر جنبندهی به دست توست. یعنی تمام جنبنده ها و موجودات هم حکمشون اینه، همه در قبضه قدرت تو هستن. منتها اینجا ناصیه که گفته میشه، معمولا افراد ناصیهشون، پیشانیشون، موی جلو رویشون به گونه ایست که اگر کسی در قبضه خود بگیرد، بر او یک تسلط خاصی پیدا میکنند. به این جهت کلمه ناصیه آمده. در هر حال یعنی همه جنبندگان، و معلوم است که همه موجودات در قبضه قدرت پروردگار مشخص خلقشون کرده، بر مخلوق خود مسلط است. و الیک مسیر کل نسمه، بار خدایا تو ذات مقدسی هستی که همه موجودات مسیرشون به سوی توست. نسمه رو هم گاهی معنا میکنن به انسان، و گاهی معنا میشه به مطلق جنبنده. و بالاخره مطلب عمومیت داره که همه موجودات مسیرشون به سوی خداست، کارهاشون در اختیار با پروردگار است، انسان به خصوص مسیرش در جهت رسیدن به محکمه عدل الهی است که روزی توضیحی در این زمینه بیشتر دادیم و گفتیم که این چه این است که همه ما به سوی خدا رجوع میکنیم، نه نعوذ بالله خدا میشویم. اون گفتیم امکان نداره، مرز بین خالق و مخلوق همیشه محفوظ است و هرگز نمیشود هر مخلوقی هر چند عظمت پیدا کنه، هر چند به رشد و کمال خودش برسه، هر چند مقرب به پیشگاه پروردگار بشود، مرز بین او و خدا شکسته نمی شود و همیشه مخلوق خالق از یکدیگر جدا و سنخیتی با یکدیگر ندارند. و حرف کسانی که این حرف ها رو می زنن که بالاخره موجودات همه به سوی خدا که برمی گردن، یعنی همه مندک که در ذات مقدس پروردگار می شوند و در این زمین بحث های خاصی هست، خیر، این حرف ها حرف های باطلیست که یک روز به تفصیل صحبتش شد. و الیک مسیر و کل نسمه، بخش آخر این فرازهایی که به عرضتون می رسد در ارتباط با این مسئله است که حالا عبارات انشاءالله ترجمه می شه که چی؟ خدایا تو چقدر با عظمت منزهی، تو پروردگارا از هر عیب و نقص، چه چیز تو را این چنین با عظمت و با شکوه قرار داده؟ خدایا نعمتهایی که در اختیار ما در دنیا گذاشتی چقدر مهم، و اون چه ما میبینیم از آثار قدرتت، از زمین و ماه و خورشید و ستارگان چقدر عظیمند، با اون چه ما میبینیم در مقابل اون چه که نمیبینیم چقدر کم است، و در مقابل قدرت تو چقدر ناچیز است. و خدایا تو اون چه برای بندگانت در آخرت تهیه دیده ای و بندگان خوبت عنایت میکنی در عالم آخرت و بهشت، چقدر عظیمتر و مهمتر از نظر کیفیت و از نظر مقدار و در هر جهتی، چقدر اون چه که تهیه کرده ای برای بندگانت در زندگی بعد، اونها که به سعادت از این عالم به عالم دیگر می روند، چقدر اون چه تهیه کردی عظیمتر است از اون چه که در دنیا موجوده. حالا چند جمله‌ای که عرض کردم ترجمه شو به عرضتون میرسد و کمی توضیح دقت میفرمایید که سبحانک منزهی تو بار پروردگارا، خیلی تسبیح اساسا شیء مهمی است، یعنی این که انسان در ارتباط با خداوند متعال خدا رو تسبیح کنه، حمد و تسبیح، این دوتا بسیار فوق‌العاده است. الحمدلله و سبحان الله، و این اشاره به حقیقت خداشناسی است که خروج از حدین است، حد تعطیل و حد تشبیه. در روایات من داریم که خداشناسی به اینه که اگر کسی خدا را این چنین شناخته باشه، خدا را شناخته است و اون چه که لازم است متوجه شده است چی؟ و آن این که در ارتباط با خداوند متعال نه تعطیل و نه تشبیه. تعطیل معناش این نیست که یعنی چیزی نمیفهمد، بلکه معناش همون نفیه به قرینه روایات دیگر که حالا وارد این مقوله نمیشه. توحید به این است که میداند انسان که خداوند هست، تعطیل نیست، ولی به هیچ چیز هم تشبیهش نمیکنه. که در حدیث خوندیم یک روزی اثباتون بلا تشبیه، در بحث توحید این حدیث خونده شد همین روزها، که مردم بر سه گروه هن. بعضی اهل تعطیل هن، بعضی اهل تشبیه هن. اون که درست است نه تعطیل نه تشبیه، بلکه اثباتون بلا تشبیه، اثبات ذات مقدس حضرت حق است بدون اینکه خداوند متعال به چیزی تشبیه بشه. اون وقت اون چه که به این دو کلمه مهم ما رو توجه میدهد، یعنی به اثبات بی تشبیه، این دو تا کلمه است: حمد و تسبیح. وقتی میگیم الحمدلله، پس معلوم میشه که حقیقتی را پذیرفتیم، تعطیل در کار نیست، نفی در کار نیست، بلکه پذیرفتیم حقیقتی را، لذا ستایشش میکنیم. وقتی میگوییم سبحان الله، یعنی منزه است از هر عیب و نقص، و به نتیجه به هیچی تشبیهش نمیکنیم، چون به هر چه تشبیهش کنیم نقص پیش میاد، نقص به وجود میاد. لذا این دوتا کلمه از اذکار بسیار بسیار اهمیت دارند: تسبیح و تحمید و دعاهایی که در اون دعاها تسبیح و تحمید بسیار است، از عظمت خاصی در مدارک من است که برخورداره. مانند مثلا دعای عشرات، از اون دعاهایی که قدرش مجهول و از نظر تعبیر بعضی از بزرگان از اسرار ادعیه هست، بسیار بسیار فوق العاده است. همین دعای عشراتی است که در کتاب شریف مفاتیح هست، از اون دعای فوق اون چه فکر کنیم مهم است، این دعای عشرات. و در این دعای عشرات تسبیح و تحمید بسیار قوی است، یعنی هم مسئله سبحان الله در این دعا بسیار مهم مطرح شده است و با کیفیت بالایی، و هم مسئله الحمدلله. در هر حال از تسبیح و تحمید غفلت نکنیم، الحمدلله و سبحان الله. در این سوره مبارک نصر هم می‌خوانیم که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس تدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره فسبح بحمد ربک. وقتی پیامبر ما دیدی مردم گروه گروه وارد می شوند در دین، اون وقت چه بکن؟ یعنی شکر این نعمت بسیار مهم که ورود مردم در دین است، این است که تو تسبیح کنی و حمد کنی. فسبح به حمد ربک، تسبیح بگو همراه با هم. در هر حال از ذکر تسبیح، ذکر هم غفلت نداشته باشیم که آثار مهمی در دنیامون در آخرتمون داره. حالا سبحانک ما اعظم شأنک، چقدر تو عظیمی، چقدر تو بزرگواری، یعنی به وصف نمیاد، خداوند قابل توصیف نیست. سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقک، خدایا منزه تو، چقدر عظیم است اون چی که ما از خلق تو میبینیم، یعنی همونی که ما از مخلوقات میبینیم چقدر مهمه. همینی که داریم میبینیم، انواع مختلف خوردنی ها، تازه ما اونچه چه میدانیم کمیست از اونچه که هست. انواع مختلف پوشیدنی ها، باز اونچه که میدانیم کمیست از اونچه که هست. انواع مختلف اونچه که در ارتباط با زر و زیور و زینت زندگی انسان هاست، اونچه میدانیم کمیست از اونچه که نمیدانیم. در ارتباط با آثار خلقت پروردگار، همون چی که ما میفهمیم با همین فهم معمولیمون، با دیدمون، با شنیدمون، با لمسمون، با چشیدنمون، با بویدنمون از موجودات مختلف چقدر عظیم است و گسترش دارد و فوق اون چه فکر میکنیم تعداد و تعداد و کمیت و کیفیتش به وصف نمیاد. مشخص سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقک، همینی که با مدارک معمولی میبینیم، ولی اونی که با مدارک علمی اونچه تا حالا رسیدن بهش اونو بخوام حساب کنیم که خیلی قوقاست. یک خلقت چه خلقتیست، هر چه پیش بریم در ارتباط با موجودات این عالم از هر طرف، از نظر قدرت دید ما، فهم ما، تلاش ما، رسیدن ما، هر چه پیش برویم بازم عقبه، یعنی نمیرسیم به جایی. تعبیرهایی که آیانی که در علم روز و به اصطلاح کشفیات فعلی ورودی دارن، تعبیراتی دارن که اصلا محیر العقل است. این هم البته حساب شده از اینجور نیستش که گتره چیزی گفتن، یه حسابهای دقیق، مقیاسهای دقیق، حرفهای دقیقی دارن که من حالا یه چند سطری در ارتباط با اون چه که نسبت به ستاره ها هست و خورشید بردتون میرسونم که ببینیم چقدر اوضاع عجیبه. هر چه در فکر ما بگذرد گسترش این عالم از آن بیشتر، بسیار بسیار وسعت دارد این جهان. آره، این چند کلمه از این کتابی که مقداری از نشانهای خداوند متعال را بیان کرده است براتون عرض میکنم. بعد نیستش که این چند جمله رو از قبیل این جملات گاهی به ذهنمون بیاریم. هر چه چشممون مسلح نیرومندتر گردد، بر شماره ستارگان کشف شده افزونتر می شود. شماره ستارگان کشف شده سرسام آور است. عباراتشون روشنه در این زمینه، گفتم همین عبارات خونده باشیم بعد نیست. میگویند، یعنی اهل این علوم، اهل هیئت، اونها که در ستاره شناسی، در فلکیات و به اصطلاح شناخت ستارگان کار کردن، کهکشانها، مجموعه ستاره ها، کهکشانهای ما به طور تخمین با حساب هایی که شده از 200 میلیون ستاره تشکیل شده است. 200 میلیون ستاره. فاصله متوسط هر یک از ستاره های آن در حدود 4 سال نوریست که سرعت سیر نور در هر ثانیه، این دیگه هممون شنیدیم که نور در هر ثانیه، نه دقیقه ها، در هر ثانیه چقدر سرعت داره؟ سرعت سیر نور در هر ثانیه 300,000 کیلومتر است. از اینجا تا تهران مثلا 1,000 کیلومتر، اون وقت 300,000 کیلومتر در ثانیه، در ثانیه سرعت سیر نور اینقدره. حالا با توجه به چنین سرعت سیر نور، اون وقت گفته میشه 10,000 سال، 1,000,000 سال، میلیون میلیون سال بعضی از این ستاره ها از ما فاصله داره. یعنی چه خبره در این عالم؟ سرعت سیر نور در عرض ثانیه 13,000 کیلومتر است. عرض کهکشان ما در حدود 200,000 سال نوری است و به طور تقریب 30,000 منظومه شمسی در آن وجود دارد. منظومه شمسی ما با سیارات و اقمارش، این خورشید ما با همه اون چیزی که مربوط به خورشید هست، 30,000 سال نوری از مرکز کهکشان فاصله دارد. خورشید ما با دم و دستگاهش، با چاکران و پیروانش، با این تعبیر آمده تو این نوشته، در یک مدار بزرگی میچرخد و یک دور کامل آن در مدت 200 تا 300 میلیون سال صورت میگیرد. دستگاه عظیم کهکشان ما که توده ایست از میلیون ها ستاره به دور نقطه مرکزی کهکشان با سرعت عجیبی میچرخد. بوقاییست این خلقت، خلقتیست که این چنین عظیمه، به وصف میاد. به تعبیر حدیثی، در حدیث به صورتی گفتن که یه مقداری برای ما ملموستر میشه، روشنتر میشه. این حدیث رو مکرر عرض کردم در زیل آیات مربوط به سماوات سب، حدیث هست در کدوم تفسیر آمده، برای من مختصری که تتبع کردم برخورد نکردم که متن حدیث رو براتون خونده باشم، ولی حدیث اینه که هم در ارتباط با جریانی است که کسی بود که عطر می‌فروخت، یه بانوی بود عطر فروش معروف به زینب عطاره. این بانوی عطر فروش آمد خدمت پیغمبر اکرم برای عطر فروشی، عطرش رو می‌خواست بفروشه. بعد به پیغمبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله، برای من مقداری از عظمت خلقت بیان کنید. اون وقت پیامبر اکرم مطالبی گفتن که حالا با این حدیث که حالا عرض میکنم چون منطبق است همینو به عرضتون میرسونم، چون این حدیث یه چیزی اضافه داره. شخصی در ارتباط با این مسئله خدمت حضرت صادق علیه السلام بود. حضرت فهم بودن که بدان زمین با عظمتی که داره در مقابل آسمان اول که حلقتن فی فلات، مثل یک حلقه انگشتری است در بیابان بی سر و ته. این بیابان بی سر و ته، اندازش معلوم نیست. یه حلقه انگشتر تو این بیابان چیه؟ گم میشه دیگه. زمین ما در ارتباط با آسمان اول که حلقتن فی فلات، آسمان اول در مقابل آسمان دوم، که حلقتن فی فلات، مثل یه حلقه انگشتر در بیابان بی سر و ته. آسمان دوم نسبت به آسمان سوم، این آسمان دوم با اون عظمتی که دیگه تو همین بیان شریف هست، نسبت به آسمان سوم که حلقتن فی فلات، آسمان سوم نسبت به آسمان چهارم، همینطور چهارم نسبت به پنجم، ششم، هفتم، هر کدام نسبت به آسمان فوقش که حلقتن فی فلات، کل این هفت آسمان را ظلمتی احاطه کرده که همه اینها با همه عظمتش در مقابل اون ظلمت که حلقتن فی فلات، به مانند حلقه است در بیابان به سر و ته، اون ظلمت را نوری احاطه کرده که همه اینها در مقابل اون نور که حلقتن فی فلات. حالا دیگه در مسیر تکاملهای علمی که رخ داده با سرعت سیر نور، اون چنون که اشاره کردم مطلب گفته میشه. وقت البته اون جمله که جاش هست که حالا عرض کنم از همه این آیت ها و نشانه های مهم، مهمتر وجود مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام. که انشاءالله کمی به این مناسبت باید مربوط به آغاز این روزا صحبتی بشه. اون وقت آغاز صادق علیه السلام وقت اینا رو فرمودن، بعد فرمودن که و تمامی اینها، تمامی این عوالمی که گفته شد که چقدر مهم است، زمین مقابل آسمان اول که حلقتن فی فلات، آسمان اول نسبت به دوم که حلقتن فی فلات، و همچنین نسبت به ظلمت محیط که حلقتن فی فلات، ظلمت محیط کذایی نسبت به اون نور که حلقتن فی فلات. حضرت صادق علیه السلام فرمودن که و تمامی اینها به مانند کف دست شماست در مقابل چشم شما نسبت به دید ما. چه عظمتیست، چه قوقاییست. حضرت اینجور فرمودن این کف دست ما چجور مقابل چشم ما مشخصه؟ فرمودن تمام این عوالم در مقابل دید ما این چنین مشخصه. لذا از همینجا دیگه عرض کنم که پس آیات پروردگار که به این صورت براتون عرض شد، مقداری از مسئله فلکیات و هیئت، اینها آیات خدا، نشانه های خدا. ولی اون آیتی که از تمام این نشانه ها مهمتر، از تمام این کهکشان ها با عظمت تر، از تمام اون خورشید هایی که این خورشید ما، گاهی گفتم بعضی از خورشید هاست که خورشید ما در مقابل اون خورشید ها نورش به اندازه نور یک کبریت در دل روز در مقابل خورشید چطور به حساب نمیاد؟ خورشید ما در مقابل بعضی از خورشیدها که در جهان هستی خدا آفریده است کمتر است نورش در مقابل نور اونها، از نور یک کبریت در مقابل خورشید ما در دل روز، یک جهان این چنینی. اینو میشن از آیات خدا. اون وقت چی؟ اون وقت آه هستمید چی میفرماین؟ میفرماین انا آیت الله العظمى. و حجت الله الکبرى، که خود پیامبر گرامی هم معلوم دیگه، شخص پیغمبر اکرم که افضل کائنات و این بزرگواران، آیت عظمای الهی. من گاهی به این صورت توضیح دادم که خیلی روشن روشن از مسئله که مطلب از این قراره که چی؟ که آیت عظما هستن، یعنی دست قدرت خدا که قدرتش لایتناهاست، اندازه ندارد، موجودی مهمتر در هستی از پیغمبر اکرم و امیر مؤمنان و ائمه معصومین علیهم السلام خلق نکرده. اینو بهش میگن آیت عظما. من گاهی اینجور توضیح دادم، گفتم مثلا یک کارخانه ایست، این کارخانه ساعت میسازه، یک ساعت ساخته که فقط دقیقه رو نشون میده، ساعت رو نشون میده، یک ساعت ساخته است دقیقه و ساعت و ثانیه و همه اینا نشون میده، یک ساعت ساخته است که به اضافه اینا هفته و روز و ماه و سال و این مسائل نشون میده. یک ساعت همه اینا رو داره به اضافه ضد ضربه است. هرچی به زمین و آسمان به تعبیر خودمون بزنن این کارش نمیشه. یک ساعت ساخته که فوق همه اینا ضد آب است و ها کذا. اون ساعتی که از همه این ساعتها بیشتر اون کارخانه روش قدرت گذاشته و کار کرده، اون ساعت رو بهش میگن نشانه بزرگتر این کارخانهی که چنین صنعتی داره، نشانه بزرگترش اینه. و حالا در خلقت خداوند متعال، این خلقت با عظمتی که اول صحبتم اشاره شد، در این خلقت با عظمت موجودی از این بزرگواران با عظمت و عظیمتر نیافریده است. چه خبره؟ دست قدرت حق کلایتناهاست از این شخصیت ها اعظم خلق نکرده. حالا یه مقدار از گوشه های عظمتشون به عرضتون برسد. در ضمن یکی دوتا حدیث یه جمله است که من تا حالا این جمله رو نخوندم و برخوردم نکرده بودم. این موسی که داشتم یه چیزی نگاه میکردم، این جمله رو از ابن عبدالحدید برخورد کردم. جمله عجیبی است از ابن عبدالحدید، یک سنی معتزلی در وصف امیر المؤمنین علی علیه السلام چی گفته. بسیار کلماتی است که شنیدنی است و به خاطر این که او هم گفته است که جز اهل سنت هست، اینه که از جهتی بیشتر اهمیت دارد که الفضل چیزیست که شهده به کسی که جز اهل سنت هست. حالا این بیان ایشان رو در مسئله عظمت مولا دقت میکنید، بعدم ذکر یک فضیلتی باز در حدیث و عرضم رو جمع میکنم به فضل پروردگار رو انشاءالله. بیان ابن عبدالحدید را مرحوم علامه مجلسی در جلد 40 بهار آورده. من تا امروز برخورد نکرده بودم به این جمله، امروز جز این چیزی که نگاه میکردم برخورد کردم. جلد 40 و صفحه 79. ابن عبدالحدید سنی معتزلی در شرح نهج البلاغه مولا امیر المؤمنین علیه السلام اینجور میگوید: اعلم ان امیر المؤمنین علیه السلام، بدان که آقا هست امیر علیه السلام، اگر افتخار کنن به موقعیت خودشون، یعنی موقعیت خودشون رو بخوان بیان کنن، افتخار کنن که من کیم، لو فخر به نفسه، و بالغ فی تعدید مناقبه و فضائله به فصاحت هلتی آتاه الله تعالی ایاه و اختصه بها، با اون قدرت فصاحتی که حضرت دارن، قدرت بی نظیری که خداوند و امیر مؤمنان عنایت کرده است در مسئله فصاحت و بلاغت و رسوندن مطالب، و ساعده علی ذلک فصحاء العرب، همه فصحاء عرب هم هست امیر کمک کنن، بیان به کمک حضرت و حضرت در فضائل خودشون صحبت کنن، تمام فصحاء هم بیان حضرت رو کمک کنن، کافه هر چه بکنن هم خود هست امیر، حرف این اینه، و هم همه که کمک هست امیر کردن، به یک دهم از اون چه که پیامبر اکرم در فضائل امیرالمؤمنین گفتن نمیرسه. خود حضرت تصمیم بگیرن فضائلش رو بیان کنن با اون فصاحت و بلاغت بی نظیر، تمام فصحاء عالم هم کمک کنن حضرت امیر را در این که فضائل حضرت بیان بشه. معشاری مختصری یکی از ده ها فضیلت، اون چه که در بیان پیغمبر اکرم آمده نمیتونن بیان کنن، و پیغمبر اکرم فوق همه این ها در باره آقا از تعمیر مطالبی فرمودن. اگر چنون که خود حضرت و همه این فضا عرب اینها کمک کنن حضرت را، لم یبلغو الا معشار ما نطق به رسول از صادق وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. در ارتباط با حضرت امیر فی امره هر اون چه گفته بشه مثل بیانات پیغمبر اکرم نیست. ولست اعنی بذالک الاخبار العامه الشائعه، منظورم روایاتی که همه در دسترسشون هست و همه میدانن برخورد کردنم نیست، خیر، روایات خاصی است، بیانات به خصوصی است در این مورد. ولست اعنی بذالک الاخبار العامه الشائعه التي يحتج بها الاماميه على امامته، منظورم خبرایی که امامیه و شیعه ها در اثبات امامت حضرتش بیان کردن، اون حرفا نیست، اون مطالب نیست، غیر اونا، غیر از اونا مسائلی است. که خبر القدیر منظورم نیست، والمنزله، اینا اشاره است به روایات بسیار مهم و جریان های بسیار سرنوشت ساز در اثبات خلافت آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین لاعبدا، میگه اینا نظرم نیست. که خبر القدیر و المنزله و قصت براءه و خبر المناجات و قصت خیبر و خبر دار به مکه فابتداء الدعوه و نحو ذلک، اینا منظورم نیست. بل الاخبار الخاصه التي رباها فی ائمه الحدیث، اخبار خاصی است که ائمه حدیث، امامان حدیث در اهل سنت اون اخبار رو نقل کردن، ائمه حدیث اون اخبار رو روایت کردن. لم یحصل اقل القلیل من حال غیره، که اینا به دست همه هم نیست. و انا اذکر من ذلک شیئا یسیرا، تازه از اونها من بعضشو نقل میکنم. اون وقت شروع میکنه، اگر دیگران دار راجع به حضرت که شیعه نیستن این حرفا رو زده باشن، بیشتر در نفوس تأثیر گذار است که بفهمن آقا حضرت امیر یعنی چه شخصیتی. اون وقت الخبر اول، الخبر ثانی، الخبر، من یکیشو براتون عرض میکنم که شیعه هم نقل کردن. خبر ششم که در صفحه 81 آورده، جلد 40، جلد 40 از بهار شریف، مجلدات گاهی طبعشون دو سه تا جلد تفاوت پیدا میکنه، اگر جلد 40 نبود جلد 43 حدودن هست با طبع دیگر. در این جلد 40 صفحه 81 الخبر السادس چی داشتیم میگفتیم؟ داشتیم خطبه که میخوندیم به اینجا رسیدیم که آیات پروردگار گفتیم فوق اون چیزیست که ما فکر کنیم، آیات خداوند متعال کهکشان ها و موجودات و ستارگان و اون چی که اول عرضم گفتم. بعد گفتیم از همه این آیات مهمتر وجود مبارک پیغمبر اکرم امیر المؤمنین و ائمه معصومین علیهم السلام. بعد به اینجا رسیدیم که ابن ابی الحدید هم چنین گفته است. حالا خبر ششم در ارتباط با این مسئله، خرج پیامبر گرامیمون بیرون آمدن بر جمعی در ارتباط با پیغمبر اکرم است. عشیت عرفه در جریان حج و در مسئله حج وجود مقدس پیغمبر اکرم بیرون آمدن در میان جمع حجاج در شب عرفه، فقال لهم، پیامبر اکرم فرمودن، حالا دقت کنید، این حدیثی است که دیگه شیعه سنی هم نقل کردن، خودمون که داریم فراوان، ابن ابی الحدید داره میگوید از خودشون و از اهل سنت نقل کرده که چی؟ پیغمبر اکرم این چنین فرمودن، والذی نفسی بیده لولا ان تقول توائف من امتی فیک ما قالت النصارى فی ابن مریم. پیغمبر اکرم فرمودن سوگند به خدایی که جان من در قبضه قدرت خداست، اگر نبود که جمعی از امت من یا علی در باره تو چیزی میگفتن که جمعی نسبت به حضرت عیسی گفتن که گفتن عیسی خداست، اگر نبود که جمعی به چنین گمراهی میافتادن و معتقد میشدن که تو خدایی، چیزهایی از فضائل تو میگفتم که هر کس رد شود از کنار تو و بر خاک مسیر تو دست پیدا کند برای شفا و مداوا از اون خاک استفاده میکنه، ولی اگر اونها رو بگم جمعی فکر میکنن تو خدا هستی، لذا نمیگم. لولا ان تقول طوائف من امتی فیک ما قالت النصارى في ابن مريم لقلت اليوم فيك مقالا لا تمر بملأ من المسلمين الا اخذوا التراب من تحت قدميك، الا اینکه از تحت قدم تو خاک میگرفتن للبرکه که متبرک شوند به اون خاک و از اون خاک استفاده کنن، بعد سند حدیث رو نقل میکنه. آقا از تعمیر علیه السلام یعنی چنین شخصیتی که پیامبر اکرم برای اینکه اگر اون چه که در ارتباط با حضرت هست بگوین جمعی فکر میکنن از تعمیر خدا هستن، فرمود نمیگویم و الا جمعی اینجور فکر میکنن، یعنی این عظمت برای وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام مطرحه. اون وقت در ارتباط با همین مسئلهی که درش هستیم، این علامتی که من گذاشتم یه حدیث دیم مناسب هست که ظاهرن عرض کنم و زیاد مزاحمتون شده باشم عذرخواهی میکنم، و اون اینه که باز در حدیث این چنین است عظمت وجود مقدس مولا و شخصیتشون که قال کان علیون امیر المؤمنین علیه السلام، وجود مقدس حضرت امیر کثیرا ما یقول، فراوان حضرت می گفتن سلونی قبل ان تفقدونی فوالله ما من ارض محصبت ولا مجدبت ولا فئه تزل معه او تهدی معه الا و انا اعلم قائدها و سائقها، اعلم قائدها و سائقها و نائقها الى یوم القیامه. آقا از تعمیر فراوان می گفتن از من بپرسید هر چه می خواهید قبل از اون که از میان شما بروم، سلونی قبل ان تفقدونی، سوگند به خدا من بر همه چیز آگاهم. و گاهی ریزش رو بیان میکردم و گاهی میفرمودن سوگند به خدا. اینو دقت کنید با توجه به معنایی که داره، سوگند به خدا من به راه های آسمان ها اعلمم تا راه های زمین، سوگند به پروردگار آگاهی من در ارتباط با طرق آسمان ها بیشتر است تا آگاهی من نسبت به طرق زمین. وقت اینجا اون نکته لطیفی که هست اینه که اگر سوال بشه که به نظر ما اینجوری اینه که آگاهیشون یکسانه، اینجوری نیست که نسبت به بعضی از چیزها عالم باشن نسبت به بعضی چیزها عالم باشن، نه، نسبت به همه چیز علم حضرتش یکسان است. وقت چرا نسبت به آسمان ها فرمودن اعلمم؟ به عنوان کثرت معدودات آسمان ها، به اعتبار کثرت معدود اعلم گفتم. اون چه می دانم از آسمون ها، چون آسمون ها عددشون و وضعیتشون ربطی ندارد به راه های زمین و بسیار بسیار فراوانتر، به نسبت کثرت معدود کلمه اعلم آوردم و الا نسبت به همه یکسان است، علم حضرت است یکسان. پس وجود مبارک آقا امیرالمومنین علی السلام یعنی چنین شخصیتی. اون وقت از چیزهایی که به مقدار لطافتی هم داره اگر پیداش کنم از رو بخونم بهتره، و الا مطلبشو میگم، اینه که حضرت از جنگ صفین برمیگشتن، از جنگ برمیگشتن به بیابانی رسیدن، گاهی نقل کردن ولی یه مقدار با اون چی که نقل کردن تفاوت میکنه. حضرت برمیگشتن از جنگ صفین و بعد به بیابانی رسیدن، مورچه فراوان بود در اون بیابان، بسیار بسیار مورچه درش زیاد بود. عمار ابن یاسر میگوید، این هم در همین جلد چهلم و صفحه 176 میگوید که کنت عند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام فی بعض غزواته، در بعضی از جنگ ها خدمت حضرت بودم. فمررنا به واد مملوه نملا، مرور کردیم رسیدیم به یک وادی که پر از مورچه بود. فقلت یا امیر المؤمنین ترا یکون احدا من خلق الله تعالی یعلم عدد هذا النمل. به حضرت عرض کردم که یک کسی رو شما میشناسید که عدد این مورچه ها رو بدونه؟ این مورچه سیل آسا مورچه در حرکته. کسی رو شما میشناسید که اینجور باشه که این مورچه ها رو عددشونه بدونه؟ قال نعم یا عمار، فرمودن بله عمار میشناسم. بعد فرمودن که من کسی رو میشناسم، انا اعرف رجلا یعلم عدده، کسی رو میشناسم که عدد مورچه ها رو میدونه. و کم فیه ذکرون و کم فیه انسا، نر و ماده شونم میدونه و چند تاش نر چند تاش ماده میدونه. و کم فیه بله ذکرون و کم فیه انسا. فقلت من ذالک الرجل، کی آقا شما میگین من همچی کسی میشناسم؟ من ذالک الرجل یا مولای. فقال یا عمار، قرآن نخوندی که بدونی کیه؟ ما قرأت فی سوره یاسین و کل شیء احصیناه فی امام مبین، ما تمام حقایق را در امام مبین چیده ایم، این آیه رو نخوندی؟ فقال تو بلا، خوندم. چرا آقا این آیه رو؟ یا مولای. فقال انا ذالک الامام المبین. بنابراین بیشتر خوشنود باشیم به این که در ارتباط با چه شخصیتی عرض ادب بکنیم. اونهایی که این روزها به صورتهای مختلف در عزاداری های حضرت در تلاش هستن، شکر کنن این نعمت را که خداوند متعال توفیق بهشون عنایت کرده باشن، و هممون هرچه بیشتر سعی کنیم که نسبت به وجود مقدس حضرتش علاقه زیادتر، پیروی بهتر و شکر داشتن این نعمتی که هممون الحمدلله داریم، این نعمت را، نعمت ولایت معصومین علیه السلام، شکرش به اینه که هرچه میتونیم در مسیر حضرت حرکت کنیم، اخلاقمون اخلاق حضرت باشه، رفتارمون رفتار حضرت باشه، برخوردامون برخوردهایی باشه که حضرت دوست داره، کارهامون کارهایی باشه که حضرت دوست باشه. حضرت هم میفرمان که مثل من که نمیتونید باشید، ولی سعی کنید در مسیر من باشید، سعی کنید که در تلاش جدی باشید برای اینکه هرچه بیشتر با تقوا باشید. نمیتونید مثل من باشید، لا تقدرون علی ذلک، ولی در راه من در حرکت. اون وقتی که نعمت نسبت به این نعمت بسیار بسیار مهم که هرچه بگوییم بیش از آن قدرش بالاتر است، توانستیم در اون مسیر شکری انجام داده باشیم. خدایا توفیق هرچه بهتر فهمیدن این حقایق و معارف دینی را همراه با عمل به دستوراتشون بیش از بیش به هممون کرامت بفرمایید. خب حالا من یک سلامی عرض میکنم و در محضر حضرت انشاءالله باز فیض توسل آماده است و امیدواریم که خداوند متعال این عزیزانی را هم که با مدحشون با مرثیهشون دلهای دوستانشون رو تکان میدن و به سوی اهل البیت علیهم السلام سوق میدن و به فضل پروردگار صحیح میخونن و با توجه میخونن و رعایت همه جهات شرعی در گفتارشون هست، خدا انشاءالله این عزیزان را هم آن به آن بیشتر مشمول لطف و کرامت و عنایتش بفرماید. حالا هممون دلها رو میفرستیم خانه آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که مثل امروز هم حضرت در بستر بیماری و بستر شهادت دارن به سر میبرند و امشب هم که شب شهادت حضرت هست. امیدواریم عزاداری های همه رو خدا من قبول بکنه. السلام علیک یا امیر المؤمنین. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن يا ولي الله بشر كيف بشر ربه فيه تجلى وزهر بامون معنای درست تجلی که راجع به قرآن هم داریم. ها علی بشر كيف بشر ربه ذي تجلى وزهر ربه ذي تجلى وزهر سلام بر اون بزرگواری که ضربت شمشیر زهرآلود چنون اثر کرده قرار معجزه ندارم ویلا این شخصیتی که گفتیم اشاره کنن همه دشمنان نابود همه مشکلات حل قرار سنت آی الهی و مهلت آ در کار باشه و همه جا قرار معجزه نیست اینه که زهر اثر کرده رنگ رخسار زرد شده گاهی آب به حالم دو گاهی بیان میشه عزیزان اطرافشونن آقا نصیحت میکنن وصیت میکنن وصیت میکنن به عمل دو قرآن وصیت میکنن به رعایت همسایگان وصیت میکنن به رسیدگی به یتیمها وصایای جانی دارن که خود جای خودش داره که صحبتش بشه جان به قربانشون بگم شما در این ساعت در شرایط سختی بودین زهر اثر کرده و قرار معجزه که نیست تأثیر خودشو داره، ولی عزیزانتون اطرافتون بودن، فرزندانتون پسرها دخترها، آب میخواستید، شیر میخواستید، عجب میفرمودید، عملی بود. لا اما کربلا آی و محسن در بستر شهادتم، ولی بسترشون فرش و اونج مربوطه به خوابیدن بیمار هست نیست دیگه، میدونیم بستر خاک و خونه. به جای عزیزانشون دشمن اطرافشون گرفته، اگر ایام شهادت مولا نمی بود شاید این تعبیر رو تسلیم نمی کردن. آری دشمن سه گروه اطراف آقا رو گرفته، جمعی نزدیک بودن. بازم باور کنید دلم نمیاد از گنم چجور بود، بعضی از مواطن نمیشدن این گروه نزدیک شمشیر دستشون دیگه، حالا به نظر خودشون غلبه کردن. گروه دوم فاصله بیشتری داشتن، اونا نیزه باستر